أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به بحث ضد عام و اینکه امر به شیء اقتضای نهی و تحریم ضد عام را می کند یا نمی کند. امر به صلات آیا نهی از ترک صلات و اینکه نقیض فعل محکوم به حرمت بعد از وجوب شیء یا نه. اساس این بحث مربوط میشه به تکمیل بحث نهی از ضد خاص و الا جدای از اون بحث مستقلی رو بخواد فرض بشه که حرمت ضد عام اثری داشته باشه اینگونه نیست. یعنی هیچ توهم این که اگر در شریعت شیئی واجب شد پس ترکشم حرام، نتیجه این باشه که در هر تکلیفی دو تکلیف فرض بشه و در مخالفت هر تکلیفی دو عقوبت فرض بشه. عقوبت مخالفت واجب به معنای اسیان واجب و عقوبت ارتکاب حرام که فعل منهی و عنه باشه. این که اصلا محتمل نیست. اگر امر به صلات کرده، مخالفت و اسیانش به ترک صلات دو عقوبت داشته باشه، ترک واجب و فعل حرام. حتما این گونه نیست. کما این که این بحث به لحاظ مقام عمل در ناحیه امتثال تکلیف اثری نداره. یعنی اگر شارع گفته صله، خب فعل صلات واجب، در مقام عمل مکلف یا فاعل ممتثله یا تارک عاصیه. چه این که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نیست. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشه، این گونه نیست که در مقام عمل یک امری رو بر عهده مکلف اضافه بیاره، به این معنا که مکلف در مقام عمل امکان امتثال امر رو داشته باشه بدون امتثال نهی، تا این که بخواد نهی از ضد عام مکلف رو به سوی انجام یک مزیدی هل بده. نه، اگر مکلف امتثال بکنه واجب رو، لا محاله ترک مخالفت نهی از ضد عام هم کرده. اگر مکلفم امتثال نکنه، هم نهی و مخالفت کرده، هم امر و مخالفت کرده. این گونه نیست که نهی از ضد عام برای مکلف به لحاظ مقام امتثال خود اون متعلق امر یک کلفت مزیدی تحمیل بکنه، بلکه یا مکلف ممتثل امر، لا محاله ممتثل نهی هم به ترک مخالفت هست، یا ممتثل نیست عاصیه، خب یک عصیان بیشتر نداره. اینطور نیست که حالا مکلف بین این دو واسطه باشه، ممکنه امر و امتثال نکنه اما نهی و مخالفت کنه یا بالعکس. اینا بینشون در مقام عمل امتثال و مخالفتشون هم تلازم داره. اگر امتثال شده امر به صلات، نهی از ترک صلات هم امتثال شده. اگر مخالفتی هم اتفاق بیفته، نسبت به هر دو مخالفت اتفاق افتاده و لذا به لحاظ مقام عمل از حیث دعوت به امتثال هم تفاوتی وجود نهی از ضد عام و عدم اون ایجاد نمی کنه. پس ثمر این بحث کجاست؟ اثر این که امر بشه نهی از ضد عام کجا ظاهر بشه؟ در بحث ضد خاص. در بحث ضد خاص اگر بخواد اصولی قائل به حرمت ضد خاص و به تبع فساد عبادتی که فرض شد ضد مأمور به میخواد قرار بگیره، مثل صلاتی که ضد ازاله است، حرمت ضد خاص منوط به بحث ضد عامه. چرا؟ چون گفته میشه که امر به شیء اقتضا میکنه امتثال اون رو و مقدمه امتثالش ترک و ضد الخاصه، یعنی مقدمه امتثال واجب ترک ضد خاصه، مقدمه امتثال ازاله و تطهیر مسجد ترک الصلاته. خب ترک الصلات شد مقدمه، ترک الصلات شد واجب. اگر بگیم ترک صلات که واجبه، خود صلات که نقیض ترک حرامه، برابر این که وجوب شی یستدعی حرمت نقیضش رو، ینتج به ضمیمه این که امر به شی یقتضی نهی از ضد رو، نتیجه این میشه بطلان عبادتی که بنابر قول به این که این نهی موجب بطلانه، عبادتی که فرض شد فعلش ضد خاص مأمور بهه، صلاتی که ضد خاص ازاله است. اگر قائل شدیم، اگرم نه نه، پس بنابراین اثر این بحث حرمت ضد عام فقط در انتاج بحث ضد خاص ظاهر میشه، که از مقدمات بحث نهی از ضد خاص اینه که نهی از ضد عام فرض بشه، تا فرض بشه که نهی از ضد خاص موجب بطلان اون ضده، نهی از صلات وقتی موجب بطلانه که ترک صلات مقدمه فعل ازاله باشه اولا، و مقدمه واجب که ترک الصلات واجب باشه ثانیاً، نقیض واجب که عبارت از فعل صلات حرام باشه بر اساس حرمت ضد عام ثالثاً، نتیجه این میشه بطلان عبادتی که مضاد با واجب است رابعاً. پس اینی که میبینید اصولی ها این بحث ضد عام رو ذیل بحث نهی از ضد خاص در حقیقت معنا کردن، مال اینه که این بحث نهی از ضد عام از مقدمات انتاج در مسئله ضد خاصه، و الا خودش ثمره مستقلی جدای از اون بحث درش برش مترتب نمیشه. اذا تمهد هذا، مرحوم آخون قدس سره وارد بحث شده به عنوان امر ثالث از امور مربوط به بحث ضد خاص، و اینکه امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه، در امر ثالث متعرض حرمت ضد عام و عدم حرمت عموم میشه. سه احتمال رو مرحوم آخون در این امر مطرح فرموده نسبت به حرمت ضد عام، و ملتزم شده در نهایت به حرمت ضد عام بنابر یکی از احتمالات ثلاثه. احتمال اول اینه که حرمت ضد عام از باب دلالت تضمنی وجوب و مطلوبیت شیء باشه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و نقیض اون شیء، به نکته دلالت تضمنی و این که وجوب شیء متضمن حرمت ترک اون شیء هم هست. این احتمال اول. احتمال دوم دلالت استلزامی، اما استلزام غیر بیّن، که مرحوم آخوند به این ملتزم شده که وجوب شیء مستلزم حرمت ضد عامه به لزوم غیر بیّن. و احتمال سوم عینیت، اصلا امر به شیء عین حرمت ضدشه، حرمت عین ضد، حرمت ضد عام. وجوب صلات عین حرمت ترک صلاته. احتمال اول و سوم رو متعرض میشه و رد میکنه و اون احتمال متوسط رو ملتزم میشه. اما احتمال اول که امر به شیء مقتضی حرمت ضد عام و نقیض شیء از باب تضمن، ایشون میفرماد اساس این حرف که انه مبنی بر جمله معروفی است که در تحلیل وجوب گفته میشه که وجوب عبارت است از مطلوبیت شیء به ضمیمه منع از ترک در مقابل مطلوبیت شیء با رجحان و ترخیص در ترک که قید استحبابه، وجوب مطلوبیت شیء با منع از ترک. اگر بنا بشه منع از ترک داخل در حقیقت و ماهیت وجوبه، پس بنابراین وجوب متضمن حرمت ترک و حرمت نقیض واجب هست لا محاله. پس میشه دلالت امر بر وجوب بر حرمت ضد دلالت تضمنی. مرحوم آخوند قدس سره به یک کلمه این حرف رو رد میکنه، قول به تضمن رو. میفرماد مبنای این حرف اگر بخواد این تعریف واجب باشه، جوابش اینه که واجب امر مرکبی نیست، وجوب امر بسیط نه امر مرکب. وجوب شیء یعنی الزام، لزوم، معناش معنای واحدیه بسیط، نه معنای مرکب که مطلوبیت با ممنوعیت ترک، نه فقط الزام به شیء. اگر میبینید در تعاریف این وجوب رو به یک معنای مرکبی تعریف میکنن، این از باب تحلیل اون معنای بسیطه، نه از اینکه معنا مرکبه. حقیقت واجب اینه که باید به نحو لزوم باشه، لزوم باشه رو از لازمش تعبیر میکنن به این که ممنوعیت ترک، ممنوعیت ترک لازمه لزومه، نه این که جزء لزومه. فرق است بین این که لزوم مرکب از مطلوبیت و ممنوعیت ترکه، و بین این که وجوب لزوم الشیء و لزوم الشیء یستلزم لزوم الترک، لزوم ممنوعیت الترک. نه دیگه، براست بسیطه دیگه، لزوم معنای بسیطیه. اونی که ازش تعبیر به جنس و فصل میکنید در مقام تحلیل ولو به اعتبار لازم شی، و الا این گونه نیست که به حسب تحلیل حقیقت مرکب مثل حیوان ناطق برای انسان هم باشه. خب این قول مرحوم آخوند میفرماد نه، منظور این نیست، و اگرم منظور این باشه حرف اشتباهیه. ایشون میفرماد وجوب به معنای لزومه، لزوم درش ممنوعیت ترک نیامده. بله اگر شیئی واجبه منفک از ممنوعیت ترک نیست، اما بنا نیست که شیء اگر منفک از شیء نباشه اون لازم که لا ینفک شیء من داخل در حقیقتش باشه. انسانم منفک از فرض کنید تعجب نیست، انسان منفک از بعضی از خصوصیات نیست، اما بنا نیست که هر لازمی غیر از فصل داخل در قوام ماهیت شیء باشه. همینجا دیگه مرحوم آخون یعرج بر همون مبنای خودش که لزوم، که ایشون می‌فرماد که و من هنای تبین این که بله لو التفت آمر به شیء واجب لا یرضا به ترکه. با این کلمه لو التفت افاده کرد که لزومش حتی بیان هم نیست، که میگه لو التفت لا یرضا به ترکه، عدم رضایت به ترک در مورد واجب هست، اما هست نه به نحوه حتی لزوم بیان، اولا نه به نحوه جزء حقیقت که امر اقتضاءش نسبت به اون به تضمن باشه، به نحوه لزوم، اونم نه به نحوه لزوم بیان، به نحو لزوم لو التفتی. غیر بیان دیگه اصلا بیان نیست دیگه اصلا بالمعنى العام، یعنی این که لزوم غیر بیان.
برهان لازم اقامه بشه؟
برهان لازم نیست، لزوم هست منطقه غیر بیان، نه این که لزوم نیست.
غیر بیان دیگه باید برهان بشه، تو بیان بالمعنى العام صرفا التفات میخواه، نه این نفس التفات هم نمیخواه
اگر این باشه، پس بنابراین لزوم بیان بالمعنی الاهم ازش تعبیر بکنید. منظور من از این که غیر بیان لزوم هست بیان نیست، بیان نیست به این معنا که نیاز به التفات داره، این گونه نیست که از قبیل امتناع اجتماع نقیضین باشه که خلاصه از قبیل حرارت و آتش باشه که لازم غیر منفک بیان بالمعنی الاخص باشه. پس بنابراین مرحوم آخون بین قضیه قبل از آنی که منتهی بشه به تعرض به احتمال سوم که عینیت، مدعای خودش هم اثبات کرد و اون این که وجوب مستلزم حرمت نقیض و حرمت ضد عام هست، اما به نحو لزوم غیر بیان به معنایی که گذشت. و اما تضمن و این که امر به شیء مستبطنه به نحو ترکب، مستبطنه حرمت نقیض و حرمت ضد عامه، این حرف رو باطل کرد به شهادت وجدان به این که وجوب امر بسیطه نه امر مرکب، و به نحویه که ممنوعیت ترک داخل در ماهیت و حقیقت و قوام اون نیست ولو از لوازم و لاینفکهای وجوب باشه. به همین اعتباری که مرحوم آخون فرمود لزوم و نه به نحو تضمن قضیه حرمت ضد، می فرماد روشن میشه و به نحو اوضح این که به نحو عینیت نیست و وجوب شیء عین حرمت ضد نیست. تا حالا می گفتیم وجوب شیء متضمن نسبت به حرمت ضد عام نقیض نیست، خب به صورت روشنتر اگر بنا بشه حرمت ضد جزءش نیست، فما ظنک به این که عین اوست، گفتیم اصلا حرمت و ممنوعیت ضد داخل در حقیقت وجوب نیست، حتی به نحو جز هم داخل نیست، تا چه برسه این که بخواد تمام حقیقت وجوب عبارت از ممنوعیت ترک باشه. ولذا ایشون میفرماد و من هنای تبین این که به نحو عینیت هم حرف درستی نیست که بخواد وجوب شیء عین حرمت نقیض و عین حرمت ضد عام اون شیء باشه. بله بعد از این مرحوم آخون قدس سره که انه متعرض یک استدلالی برای این قول میشه نسبت به قول به تضمن، استدلالش رو ذکر کرد و رد کرد. که وجوب مرکب از مطلوبیت با ممنوعیت تر. گفت نه مرکب نیست. خب عینیت، اونی که مهم عینیت چیه؟ شما قائل به عینیت نیستی، اما بالاخره وقتی که میگید عینیت نیست، یه توهمی برای عینیت باید فرض بشه، اون وقت بگید عینیت نیست. مهم عینیت، استدلالی که برای قول به عینیت امر بشه نسبت به حرمت ضد عام گفته میشه چیه؟ اونیست که در ضمن یک امر حقی مرحوم آخون متعرض شده، فرموده بله اونی که هست امر بشه یعنی وجوب بشه. ربع ما یعبر از اون وجوب به ممنوعیت ترک، یعنی از باب، یعنی در حقیقت تعبیر مجازی مطلوبیت شی، یعنی مطلوبیت شی مجازن از وجوب شی تعبیر می شود به ممنوعیت ترک، نه این که وجوب همون ممنوعیت ترکه. این از قبیل تعبیر از شی به اسم مجازی اوست، یعنی که انه از مطلوبیت و الزام تعبیر میشه به ممنوعیت ترک، در حالی که ممنوعیت ترک لازمشه در مقام تعبیر و حکایت ممکنه این گونه از وجوب تعبیر بشه. پس وجه عینیت وجوب شی با ممنوعیت ترک اینه که قد یعبر، یعنی یستدل بر این که امر به شی وجوب شی عین حرمت ترکه، اینه که یعبر به احدهما مکان الاخر، یعنی تارتا تعبیر به وجوب میشه و اخرى یعبر به ممنوعیت ترک. نسبت به وجوب صلات تارتا میگیم نماز واجبه و اخرى میگیم ترک صلات حرامه. در روزه گاهی میگیم امساک واجبه، گاهی میگیم افطار حرامه، ترک امساک حرامه. که انه اینا عین همه و الا معنا نداره شما تعبیر بکنید از شیئی به شیئی مغایر. تعبیر از هر یک به دیگری شاهد وحدته. پس بنابراین وجوب یعنی ممنوعیت ترک، ممنوعیت ترک یعنی وجوب. و یشهد لذلك صحت التعبیر از واجب به ممنوعیت ترک کما یصح العکس. این استدلال در مجال این که امر بشه عین حرمت ضده. خب مرحوم آخوم میگه این استدلال جوابش اینه که اون تعبیر، تعبیر از وجوب به ممنوعیت ترک تعبیر مجازیه، از باب تعبیر از شیء بلازمش. اگر تعبیر حقیقی بود وحدت حقیقیه بود، یعنی وجوب عین ممنوعیت ترک بود، اما تعبیر تعبیر حقیقی نیست. در مورد واجب تعبیر به ممنوعیت ترک تعبیر مجازی از واجب، از باب ملازمه وجوب با ممنوعیت ترک، همون لزوم غیر بینی که گذشت. پس بنابراین قول به اتحاد و وحدت بین وجوب و ممنوعیت نقیض و حرمت ترک، این قول هم قول باطلیه. فیتعین این که وجوب عبارت است از الزام و این مستلزم به نحو غیر بین بالمعنى الذي تقدم، مستلزم حرمت ضد عامه، به این معنا که لو التفت الامر به اون واجب لما کان راضیا به ترکه، و نسبت به ترک اون رضایت نداره و مبغض ترکه.
بغض لازمه امر یا لازمه حب؟ بغض به ضد لازمه حب بشه یا لازمه امر و جعلش؟
خب لازمه هم بغض شی و هم امر به شی که مستلزم محبوبیت شیه.
قبل از اینکه امر بکنه، همین که یک چیزی محبوب باشه و ملتفت به محبوبیتش باشه، طبیعتاً یعنی نبودش مبغوضه.
اونم میشه و از اونجا که امرم به لحاظ محبوبیته، پس بنابراین اگر امر به لحاظ محبوبیته که انه مبغوض مبغوضیت، اینم مبغوضیتی که اینجا گفتیم مبغوضیت تکلیفیه ها، یک مبغوضیت به معنای در مقابل حب که صفت نفسانیه، این مبغوضیتی که ما گفتیم به معنای همون نهیه، به معنای ممنوعیت، نه به معنای اون صفت انفعالی نفس که مبغوضیت.
طبیعتاً بغض به ضدش هم هست، همونطور که امر به اون میشه نهی از ضدش هم میشه، پس نه. نشد
یک چیز نشد، بگید ملازم شد. همانطوری که حب بشه مستلزم مبغوضیت ترکشه، حب بشه اینه
با
معنای ملازمه، اینه دیگه، همیشه با همند، لزوم همینه دیگه معناش، با همند غیر از اینه که عین همند یا یکی جزء همند، نه با همند، هل لزومی با همند.
ممکنه از یه چیزی در مقام اثبات حتی استعمال هم حقیقی باشه، این نشون دهنده خب است حقیقت اینها باشه.
اگر استعمال حقیقی یعنی همانی، یعنی
در صورتی که شما حمل بالمعنی اول داشته باشید، حمل اولی داشته باشید، اون حمل نه استعمال، که ما الان در مقام استعمال داریم صحبت میکنیم.
خب یعنی که انه قضیه استعمال هم به لحاظ همون حمله که از علائم وضعه، اگر بناس استعمال میشه که انه اقتضای هویت رو میکنه که همون یکی از علائم وضع، همون صحت حمل، صحت حمل هم اقتضا میکنه عینیت رو که انه. تا اینجا فرمایش مرحوم آخوند قدس سره بود. بحث این که خب جایگاه این بحث روشن شد در مطلع بحث، که مربوط میشه به یکی از مقدمات دخیل در بحث، این که نهی از ضد خاص موجب حرمت و فساد عبادت مضاد با واجبه. حالا آیا امر به شی واقعا متضمن یا مستلزم یا عین حرمت ضد کدوم ایناست؟ هیچ کدوم اینا نیست. اصلا یه تا اینجا سه احتمال مطرح شد، اینکه تضمن، التزام، عینیت. احتمال رابع اینی که امر بشه هیچ کدوم از اینا نیست، حتی مستلزم حرمت ضد عامم نیست، فضلا از این که متضمن یا عینیت، کما ذهب الیه مرحوم آخوی قدس سره. پس باید چه گفت؟ اینم یک احتمال مطرح میشه. اینجا بحث رو خود مرحوم آخوند که انهو در کلامش مشیر به جهت تقسیمات بحثه. شما تارتن قضیه اقتضای حرمت ضد عام رو چه به تضمن، چه به عینیت، چه به استلزام، به لحاظ مبادی و حب و بغض می سنجید و اخرى به لحاظ خود حکم که عبارت است از بعث و تحریک. یعنی تارتن بحث در اینه که وجوب شی با حرمت نقیض اون شی به لحاظ مبادی حکم که عبارت است از حب و بغض، آیا محبوبیت شی که از مبادی وجوبه عین مبغوضیت ترکشه، یا متضمن اونه، یا مستلزم اونه، یا هیچ کدوم؟ تارتن بحث به لحاظ مبادیه و اخرى به لحاظ حکم که عبارت از ارسال و بعث و تحریک. اگر مکلف رو به نحو یک شیئی و به طرف یک شیئی تحریک کردن، آیا تحریک به طرف اون شیء معناش منع و زجر از نقیض اون شیئه؟ که انه مستلزم این، حالا چه به تضمن چه به غیر تضمن هست یا نیست. پس جهت بحث دو تاست در حقیقت، یکی بحث از اقتضاء امر نسبت به ممنوعیت نقیض و ضد عام به لحاظ مبادی حکم، و اخرى این اقتضاء به لحاظ نفس الحکم. حالا اونش دیگه اینجا خیلی مهم نیست بر ما. ما بگیم مثلا مصلحت داشتن در فعل عین مفسده ای در ترک، مثلا حالا اونم ممکنه باشه، ولی اونی که اثر پیدا میکنه به لحاظ اون چه محط بحث اصولی است در ضد خاص و بحث نهی از ضد عام هم در اون راستا میخواد مورد استفاده قرار بگیره، مبادی به لحاظ مبنوعیت و مبغوضیت، مبغوضیت و محبوبیت در مقابل خود حکم که عبارت از بحث و زجره. این قول اخیری که مرحوم آخوند اشاره کرد، یا احتمال اخیر، نمیدونم قائلم داشته باشه یا نه، از طرز ذکر مرحوم آخوند برمیاد که قائلم باید داشته باشه عینیت. این عینیت در برخی کلمات متأخرین آمده و توجیه شده. خود مرحوم آقای صدر رو برخی از مبانی میگه اصلا عینیته، وجوبشه عین حرمت نقیضشه، که حالا اشاره خواهم کرد. کما این که معلق بر کلام ایشان از مرحوم محقق اصفهانی مبنای ایشون رو که در حقیقت حکم ذکر میکنه، میگه این مبنا ملازم با اینه که وجوب شه عین حرمت نقیضه، که انه این حرف حرف خیلی غریبی هم نیست. دو قائل میتونه پیدا کنه، صریحا مرحوم آقای صدر لازم مبنای مرحوم اصفهانی در تفسیر حقیقت الحکم. به هر حال از دو حیث بحث باید دنبال بشه، که وجوب شیء نسبت به حرمت نقیض و ضد عامش به لحاظ مبادی و به لحاظ خود قضیه حکم که عبارت از بعف و زجر. اما نسبت به قضیه اقتضا نسبت به حکم، که ظاهر عنوانم همین ملازمه و اقتضا نسبت به حکم موضوع بحثه، که امر به شیء، امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام، حالا مستلزم یا متضمن یا عینه، به لحاظ مبادی نه، به لحاظ خود حکم. تضمن و التزام و عینیت به لحاظ خود حکم، آیا امر به شیء این گونه است یا هیچ کدوم؟ امر به شیء نه عینه، نه مستلزم، نه متضمن حرمت ضده، بلکه هیچ تلازمی هم نیست. ممکنه شیء واجب باشه ضدش هم حرام نباشه، و نتیجه اینه که اگر ضد حرام نشد، پس بنابراین اساس اون چه در بحث ضد خاص مطرح میشه دیگه از بین میره. یعنی در حقیقت قائل به ضد خاص میخواست به واسطه نهی از ضد خاص اثبات بطلان اون صلات مضاد با ازاله رو بکنه. خب یکی از پایه‌های بحثش چی بود؟ حرمت ضد عام. اگر گفتیم ضد عام حرام نیست به هیچ شک از وجوه حرمت، حتی استلزامی که مرحوم آخون گفت فضلاً از غیر استلزام، از عینیت و تضمن، پس بنابراین دیگه نهی از شیء نسبت به امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاصه اصلا دیگه اثبات نخواهد شد. امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص نخواهد بود. نشد، اون وقت مثلا با داخل میشه بحث در موضوع ترتبی که بعد انشاءالله خواهد آمد. حالا آیا امر به شیء چگونه است؟ متضمن یا عینه، همین اول کار مرحوم آقای سعد فرموده شما نهیو تا چه معنا بکنید. اگر نهیو به معنای مطلوبیت نقیض فعل معنا بکنید، در مقابل این که نهی رو به معنای زجر و منع، نه یعنی مطلوبیت، همونطوری که امر یعنی مطلوبیت، نهیم یعنی مطلوبیت، اینجور معنا میکنید. اگر اینجوری معنا کردید، امر به شیء عین مطلوبیت شیء و مطلوبیت شیء عین مطلوبیت چیه؟ مطلوبیت ترک و ترک دیگه، یعنی ترک اون شیء لا محاله باید مطلوب باشه ترکش، چون نهی یعنی طلب. طلب چی؟ طلب ترک. خب اگر بنا بشه ترک واجب، ترک واجب به نهی مطلوب از ترکش، یعنی مطلوب از ترک و ترک که نقیض فعله، ترکی که نقیض فعله، نهی به ترک صلات. فرض این معنای نهی مطلوبیت و ترک، ترک چی؟ متعلق و نهی مطلوبیت و نه اینکه مطلوبیت و متعلق نهی، مطلوبیت و در حقیقت چون خود نهی معناش مطلوبیت شد، مطلوبیت اون چه نهی بهش تعلق گرفته. اگر نهی تعلق به شرب خمر تعلق گرفته، نهی از شرب خمر یعنی مطلوبیت و ترک شرب الخمر. خب پس بنابراین مطلوب در ما نحن فی در ضد عام، اگر فعل مطلوبه یعنی ترک و ترک مطلوبه، لا محاله، چون فعل مطلوبه معناش ترک و ترکم عبارت از خود فعل دیگه، چون فعل نقیضش میشه ترک و نقیض ترک دیگه، نگید ترک و ترک قبلا گذشت، نقیض ترک الفعل فعله. پس بنابراین اگر شما نهی رو به معنای مطلوبیت و نه به معنای زجر و منع تفسیر بکنید، یا مرحوم آخون قول به عینیت جای دوری نیست، حرف درستی. وجوبشه یعنی چی؟ یعنی مطلوبیت فعل، مطلوبیت فعل یعنی مطلوبیت همون ترک و ترکی که گفته میشه.
وجوبم طلب معنی
رو، وجوب که قطعا طلبه،
بس معنی رو،
اگر اونو بس دیگه اینم میشه بس. کلام اینه که دیگه نهی و امر دیگه در این جهت تفاوتی نمی کنه. ولی اگر گفتید نه، نهی به معنای مطلوبیت اصلا نیست، تا شما بگید مردش به این میشه که مطلوبیت نقیض به اصطلاح ترک که عبارت از مطلوبیت فعل لا محاله، نه عبارت از زجر و منعه، اگر اینجور تفسیر بکنید بله عینیت جا نداره دیگه، معنا نداره، بلکه بینشون تغایره، این که مبغوضیت نه، زجر از فعل غیر از مطلوبیت فعله. اینگونه نیست که هر دو امر و نهی هر دو مطلوبیت باشه، این عبارت از زجر و خلاصه نفرت، اون عبارت است از طلب و مطلوبیت. که انه اینجا و به ما اینکه حق اینه که نه اصلا طلب نیست، پس بنابراین قول به عینیت دیگه جان نخواهد داشت. یبقا اون دو احتمال دیگه ای مرحوم آخونیشون فرموده، بحث تضمن و بحث التزام. خب بحث تضمن هم که دیدید مرحوم آخون به اون بیانی که گذشت دفع کرد، در بحث استلزام مرحوم آقای سعد میفرماد اونی که به درد این قائل میخوره، یعنی قائل به این که امر بشه مستلزم حرمت نقیض و ضد عامه، اینه که بگه مثلا احد دلالتین مستلزم اون دلالت دیگریه و این حرف خلاف وجدانه. فرض اینه که مطلوبیت نه مطلوبیت به معنای اون صفت نفسانیه، مطلوبیت به معنای طلب انشائی، طلب انشائی مثل نهی و من و زجر انشائیه، فعل اختیاریه. اگر بنا شد بین وجوب و بین حرمت دیدید تغایر بود، هر دو به معنای طلب نبود، یکی انشاء و طلبه یکی انشاء و زجره. خب انشاء امر زمام اختیارش به ید مولاست، انشاء انشاء و انشاء الله. خب حالا اگر بنا شد اینا دو شیء شد، یکی انشاء و طلب یکی انشاء و زجر، لا ملازمت بین الانشائه، انشاء میکنه طلب رو، انشاء نمیکنه زجر رو، تلازمی بین دو انشاء نیست، انشاء فعل اختیاریه. پس بنابراین نسبت به قضیه بحث مقام دلالت و بحث انشاء، اگر بنا بشه مقام انشاء رو در تکالیف در نظر بگیرید نه مرحله مبادی که مبغوضیت و محبوبیت، انشاء انشاء امر اختیاریه. اگر امر اختیاری شد انشاء وجوب ملازم قهری انشاء حرمت نیست، بلکه اینا قابل تفکیک از همان، پس قول به استلزام منتفی شد به لحاظ مقام انشاء. اما کلام اینه قائل به این که امر به شیء اقتضاء حرمت ضد عام و حرمت نقیض رو میکنه، ممکنه قائل به استلزام به لحاظ مبادی بشه در ناحیه قول به این که امر به شیء مستلزم نهی از ضده. پس بنابراین باید بحث رو در اون مقام دوم هم دنبال کرد که یأت البحث فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.